بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما به کجا رسید؟ به پایان بحث منطقه الفراغ، ولی اجازه بدید امروز هم در منطقه الفراغ صحبت کنم، اگر اجازه بدید، چون نظریه منطقه الفراغ همونطور که عرض کردیم میتونه نظریه مهمی باشه، نمیخوام بگم 100% نظریه خوبی است، ولی نظریه مهمی میتونه باشه. مطالبی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم مستند مکتوبش رو نمیدونم، چون مستنداتش همه شفاهی است، ولی حالا این نظریه رو ما مطرح میکنیم صرف نظر از قائل نظریه، مستندات مکتوبش هم بعد خودتون برید پیدا کنید. حالا الان عرض میکنم، پس اون چی که میخوام بگم نگید مثلا کجا نوشتن، کجاشو نمیدونم، مستندات شفاهی مکتوب نیست. این نظریه یه نظریه است در ارتباط با حکم که مرتبط با بحث منطقه الفراغ هم هست. حالا من این نظریه رو از زاویه حکم میگم، بعد ارتباطش رو با منطقه الفراغ میگم، بعد ارتباطش رو با یه بحث دیگه که در فقه هم داشتیم اشاره میکنم، بعدم میگم که استناد به کی داشته، ولی استناد شفاهیه. اون نظریه ای که در باب حکم است اینه که ما اصلا حکمی به نام اباحه نداریم. این که میگن احکام یا وجوبه یا حرمت یا استحبابه یا کراهت یا اباحه است، ما یک حکمی به عنوان اباحه نداریم. الان منظورمون از این که حکمی به نام اباحه نداریم چه اباحه اقتضایی است و چه اباحه لا اقتضایی است. قبلا برای شما مطرح کردیم که بعضی از بزرگان معتقدن که ما اباحه لا اقتضایی رو حکم نمیدانیم، ما هم تایید کردیم اباحه لا اقتضایی اصلا حکم نیست، ولی گویا بعضی ها میگن که نه اصلا ما اباحه اقتضایی هم نداریم. همه مواردی که ما از او تعبیر به اباحه میکنیم، یعنی خداوند متعال حکمی تشریع نکرده، هر وقت وجوب و حرمت و استحباب و کراهت تشریع نشد، ما ازش تعبیر به چی میکنیم؟ به مباحث تعبیر میکنیم. مباحث در اصطلاح فقهی ما همون مجاز است در اصطلاح قانونی است. مباح یعنی چی؟ این مجازی دیگه. چرا مجازم؟ چون وقتی وجوب براش نبود، حرمت براش نبود، استحباب نبود، کراهت نبود، دیگه شما فرق نمیکنه انجام بدین ندید. قائل به این نظریه میخواد بگه این که خداوند متعال هر وقت اونا رو تشریع نکرد، حتما باید یه چیزی به نام اباحه تشریع کنه، یعنی باید یه قانونی رو تدوین کنه به نام اباحه. نه، همچی چیزی نیست. صرف عدم تشریع اون احکام چهارگانه کفایت میکند که ما بگیم انجام و ترکش مجازی، فرق نمی کنه، میخوای انجام بده میخوای ترک کن. پس اون چیزی که در گفته و نظر این آقایون وجود داره اینه که اباحه یک تشریع قانونی نیست که ما بیایم بعد از این که اونا رو تشریع نکردیم یه چیزی تشریع کنیم به نام اباحه. نه، همیشه در مواردی که اون چهار حکم نیست میتواند قانون گذار ما چیز دیگه رو تشریع نکنه. مثل اینکه همه قانون گذارا همینن دیگه، مثلا فرض کنید که مجاز بودن رو میان تشریح میکنن، ما قانونهای مجاز بذاریم، نه اون جاییست که ممنوعه میگن، اون جاییست که لازمه انجام بدید میگن، در قانون اینو میگن. خب اونایی که نگفتید چی؟ خب نگفتیم دیگه مجاز دیگه. این میشه همون حوزه اسکتو اما سکت الله عنه. خدا اونجایی که واجبه بهتون گفت، اونجا هم که حرامه بهتون گفت، اونجا هم که مستحبه بهتون گفت، اونجا هم که مکروه بهتون گفت، خب یه جایی هم هیچی نگفت دیگه، نگفت دیگه، حکم نداره اونجا دیگه، خب انجام بدم یا ترک کنم فرق نمیکنه دیگه. میشه همون اسکتو اما سکت الله عنه. پس حوزه اسکتو اما سکت الله عنه یعنی اگر چیزی ملاکی برای فعل و ترک نداشت، خب دیگه چی نمیگیم مزایلش دیگه. پس ما یه چیزی به نام اباحه نداریم، چه اباحه اقتضایی و چه اباحه لا اقتضایی. تکرار میکنم، اباحه نداریم، نه اینکه نمیتونیم بگیم این مباحه این مباحه، یعنی تشریعی به نام اباحه نداریم، یعنی اینکه شارع موظف باشه بیاد یه قانونی و حکمی به عنوان اباحه تشریع کنه، نه ما اینو نداریم. درسته؟ اما میگن ما یه چیزی داریم به نام حلیت. ما اباحه نداریم ولی یه حکمی داریم به نام حلیت، یا بهتر بگم یه تشریعی داریم به نام حلیت. چرا ما حلیت داریم اما اباحه نداریم؟ فرق حلیت و اباحه چیه؟ میگن حلیت یعنی باز کردن یه گره، حل یه عقده. حلیت در دو مورد معنا داره، یک یه چیزی حرام بوده معنا داره شارع بگه احل لکم و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. پس یه چیزی حرام بوده ما داریم حلال میکنیم، اینجا حلیت معنا داره. حلیت در این موارد میشه چی؟ میشه قانون، میشه تشریع. مثل اون قانونگذاری که تا دیروز یه چیزی رو ممنوع کرده، الان میاد قانون میکنه مجاز بودن رو. این یه نوع قانونگذاری خودش، یعنی ما اومدیم چیکار کردیم؟ مجاز بودن رو تشریع کردیم. بله ما چیزی به نام حلیت داریم و عرض کردیم حلیت در دو جاست، یک یه قانونی حرام بوده ما الان میخوام حلالش کنیم مثل احکام موقت، دو توهم حرمتش وجود داره. اون جایی که توهم حرمتش وجود داره ما میام چیکار میکنیم؟ میام حلال میکنیم. مثلا فرض کنید توهم حرمت میشه مثل اون جایی که در فرهنگ عمومی این اتفاق و این عمل غیر مجازه، خداوند متعال میخواد بگه که نه من اینو مجاز قرار دادم. درسته؟ نه اصالت الحظ نیستیم.
چرا؟ خب یعنی قبل از حلیت یک حظ رو من این بوده الان حرام.
مورد دوم میفرمایید؟ من توهمه.
اصل حلیت.
نه اصل حلیت حالا اون نکته دومیست. ایشون میخوان بگن حلیت همه جا نیست، یعنی هر جا که ما الان در فقهمون اطلاق مباح میکنیم اطلاق حلالو نمیتونیم بکنیم. درسته؟
درست.
پس حلیت فقط در موارد خاصی است. مثلا فرض کنید شما 100 مورد دارید که الان میگید مباحه، ولی به لحاظ تشریعی حلیت فقط 10 موردش حلاله، 90 مورد دیگه چیه؟ اسکتوا اما سکت الله عنه. اونی که شما میفهمید در فرضی است که ما اسم اباحه رو از همه این موارد برداریم، بگیم به جایی که بگیم مباحه بگو حلاله. نه این در نامگذاری ما با کسی دعوا نداریم، ما میخوام بگیم حلیت یعنی تجویز و مجاز شمردن اون چیزی که ممنوع بوده یا توهم ممنوعیت درش وجود داشته، این میشه حلیت، حل عقده حظر. پس شارع میتواند اون گره منع رو باز کنه. آیا همه چیز این گره رو داره؟ نه، ما کم چیزی نگفتیم. پس چی رو داره؟ عرض کردیم یک، اونجایی که حرمتی براش تشریع شده، دو، اونجایی که توهم حرمت باشه. حرمت براش تشریع شده میتونه حرمت در ادیان سابق باشه، الان شارع ما میاد چه کار میکنه؟ میاد حلالش میکنه، پس نسخ میکنه اون حرمت موجود در شریعت سابقو. درسته؟ پس در شرایعی که باز خود همین شارع از قبل تشریع کرده بود، در اون شرایع حرمت وجود داشت، شارع اومد چه کار کرد؟ اومد اون حرمت رو برداشت، گفت این مجازه. پس حلیت یه تشریعه، یه قانونگذاری است. اما در موارد دیگه ما قانونگذاری به نام اباحه نداریم. اباحه یعنی ما حکمی نداریم دیگه، ولی اینکه بیام قانونی به نام اباحه بگذاریم، نه، چیزی ما نداریم. پس روشن شد که حلیت، این حکم حلیتی که این بزرگوار میفهمند، در همه موارد نیست، در بعضی از موارده. منم توضیح دادم اونجایی که منع در شریعت سابق داشته باشه یا در شریعت ما باشه، حکم موقت باشه، قرار نسخ بشه، حلیت معنا داره. یعنی باید قانون گذاری کنه، باید بگه من از این به بعد اینو مجاز میدانم. یا اونجایی که توهمش وجود داشته باشه، ولی توهمم مثال زدم، مثل که فرهنگ عمومی این رو محرم میشموره، ولی شارع میاد میگه نه، من بر شما حلال کردم. شارع حرام نمی کنه. آره، چون فرهنگ عمومی اینه، مردم تلقی عمومیشون اینه که این ممنوعه، این کار نباید کرد. شارع میاد میگه که فلما قضا زید و منها و ترن زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن و ترا. جامعه عمومی میگه که زن فرزند خوانده عروس شماست، نباید باش ازدواج کنید. خدا میاد استقلالا اینو حلال میکنه که اون فرهنگ عمومی رو بشکنه. لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. خب نکنید، ما تمام مواردی که اباحه میگیم که از این دست نیست، موجب اجازه همین حلیت رو دیگه.
حالا دیگه چیزی که واجب بیده و شریعت اسلام وجود شما را تانید بیده نمیان تلاف نمیان با
درست.
مثلا توهم وجود شده، ما الان توهم وجود رو در
توهم وجود هم در بکنیم، یعنی ترکش میشه حلال، ترکش محرم بود، ما الان حلالش کردیم. فرق میکنه یا فعل یا ترکه، نتیجه اینه که میشه حلال. نه اصطلاح فرق نکرد، عرض کردیم مباح همه غیر واجب و حرام و مستحب و مکروه میگیره، ولی حلال نمیگیره. حلال فقط چی رو میگیره؟ موارد معدودی رو میگیره.
حتما ما دیگه پیشتر نه داشته باشه، یعنی
آره دیگه باید
حتما حلیت ترک داره، استفاده حلیت ترک داره،
حلیت اونی که شما میگید همون اباحه فقهیه. حلیت یعنی مجاز کردن بعد از منه. آره دیگه، با این تعریفی که از دیدیم هیچ کدوم از اینها وجود نداره. خب حالا اجازه بدید من یک تطبیقی برای این نظریه مطرح کنم که ببینید این نظریه چه تفاوت میکنه. این حالا مرتبط به اون بحث فقهمون هست. یه بحثی آقایون در مکاسب دارن، بحث المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما و حرم حلالا. درسته؟ اینو تو مکاسب هم دارن. آقا خیلی تو این قسمت الا شرطن اهل حرامن و حرم حلالا موندن. یعنی چی این قضیه؟ رفقایی که بحث فقه تشریف داشتن یادشونه که گفتیم به هر حال هر شرطی یه حلالی رو بر ما حرام میکنه و یه حرامی رو بر ما حلال میکنه. مثلا تصرف در این کلاسور شما تا دیروز برای من حرام بود چون مال غیر بود، حالا از امروز که فروختید میشه حلال دیگه. پس هر بیع و تجارتی موجب تحریم حلال و تحلیل حرام میشه، درسته؟ دیگه حالا آقا این بحث های زیادی کردن که پس چجوری میشه این مفاد روایت چیست و اینا، بحث های مختلفی کردن. خب این بزرگوار بر اساس این نظریه‌ای که در بحث حکم یعنی در بحث اباحه و حلیت مطرح می‌فرمایند، بر اساس این نظریه میگن خب بله اون روایت معناش روشنه، اون چیزهایی که حرام بود و شارع اختصاصا گفت اینها مجاز است شما با عقد نمیتونی حرامش کنی، با شرط نمیتونی حرامش کنی. پس شرطی که میگه اهل حرامن و حرم حلالا نمیخواد بگه هر عمل مباهی، هر عمل مباهی که حلال نیست. ما گفتیم فرق است بین مباه و حلال. حلال یعنی چی؟ حلال یعنی اون چیزی که حرام بوده من اومدم گفتم مجازه، حالا تو باز با شرط بخوای اینو چیکارش کنی؟ بخوای حرامش کنی، نه این جایز نیست. پس اگر ما گفتیم بین حلیت و اباحه تفاوت است، خب فهم اون روایت هم دیگه سخت نیست. اونجایی سختی که ما غیر از اون چهار تا حکم یعنی واجب و کراهت و استحباب و حرمت بگیم همه چیز مباهن، بعد حلال و مباه رو مرادف بگیریم. ایشون گویا میخوان بگن اولین اشتباه شما اینه که حلال رو به معنای مباه مصطلح گرفتید، یعنی فکر کردید حلال یعنی همین مباه مصطلح، در حالی که اصلا اون مباه مصطلح هیچ حکمی نیست، ولی حلال حکم شرعیه. چون حلال قانون دینه، چون حلال حکم شرعیه، با عقد و شرط هم نمیشود اون حکم رو عوضش کرد. چرا؟ چون حکم شرعیه، قانون دینه. از این جهت ایشون در ارتباط با اون شرط یک تصویری ارائه میکنن که بر اساس این نظریه دیگه با بخشی از اشکالاتی که این نظریه مواجه بود در اینجا مواجه نیست. یا نه اون مواردی که خصوصا شارع گفته حلاله یه شما با شرط نمیتونه حرامش کنه. چی میفهمید؟ درست یعنی چی میگن؟
شما طرف حلالش رو
تصدیق
کردید ولی طرف حلالش
رو تصدیق کردید. حالا دیگه حلال خدا رو حرام کنه دیگه، یا حرام خدا رو حلال بشمار یا حلالی رو حرام کنه. حرام حلال کردن که روشن بود، حلال حرام کردن مشکل ده، چون همه چیز مباه دیگه. من و شما با نزد چیز مباهی رو بر خودمون حرام میکنیم، اینه میشه حرم حلالا طوری میشه. حرمت تصرف رو عرض کرده. ایشون میخواد بگه اصلا واژه حلال مرادف با واژه مباه نیست. اینکه شما بگید حلال یعنی مباه، به خاطر این حلال با مباه متفاوته. مباه در حقیقت یک برداشت ماست نه یک قانونی از سوی شریعت. میتونه مباه هر حکمی رو پیدا بکنه، اما اون حلیت فقط در موارد خاص. خب حالا رابطه این نظریه با منطقه الفراق چیه؟ ما اصلا بحثمون منطقه الفراق بود دیگه، درسته؟ حالا میخوام ببینیم رابطه این نظریه با منطقه الفراق چیه؟ نست اولا ما به این روایت استناد نکردیم به اینکه اباحه نداریم. من خواستم بگم نتیجه کاربردی این نظریه تو این روایت و این بحث پیاده سازی میشه. من فقط خواستم تطبیق کنم. یعنی میخواستم بگم که تفاوت میکنه بین این که ما اون نظریه اباحه آقایون رو بگیم و حلیت ایشون در این بحث. پس ما نخواستیم از روایت اثبات کنیم که حکم اباحه وجود نداره، در مقام استدلال نبودیم به این روایت، در مقام تطبیق اون نظریه به این روایت و حل مشکل این روایت بر اساس این نظریه. اصلا روایت اباحه نداره، حلال داره.
اما حلال میگه
حلال. آره دیگه. حلال که داریم، اباحه نداریم.
سوم
یکی اباحه، یکی حلال، سوم چیه؟
اباحه حلال و
دو تا سیه. شما میگید هرچی واجب نبود، حرام نبود، مستحب نبود، مکروه نبود، شارع برای او اباحه تشریع کرده است. شما اصلا اباحه منو نداره تشریع کنن، ولی در بعضی از جا حلیت رو تشریع میکنن. پس اونی که قانونه و حکمه و تشریع میشه حلیت است نه اباحه. از این جهت اون حرم حلالن، او حلال منظور مباح نیست. شما حلال و مباح رو یک چیز میگیرید، اشتباه میکنید. حلال یه بحثیست، مباح یه چیز دیگه است. مباح در حقیقت یک عنوان انتزاعیست. ما وقتی هیچ کدوم از اون احکام رو نداشته باشه اسمشو میذاریم مباح، اما هیچ قانونی از توی شریعت در موارد مباح نیست. اونا چیه؟ اونا مصداق اسکتو اما سکت الله عنه. خب وقتی یه چیزی رو ما براش نه وجوب تشریع کردیم نه حرمت براش تشریع کردیم، هیچی براش تشریع نکردیم، خب چه کار کردیم؟ هیچی نگفتیم دیگه، شو اسکتو. خب حالا ما که هیچی نگفتیم، شما دنبال این نباشید، این چی؟ اینم حرامه، اینم واجبه، اینم نه دیگه، اسکتو اما سکت. ما واجب و حرام براتون میگیم، شما سوالتون فراموش نکنید. عرض کردم اگه ما بخوام تشبیه بکنیم، الان در موارد قانون گذاری میان قانونهای الزامی رو تدوین میکنن. خب هرچی تدوین نکردن چیه؟ من مجازه دیگه. نمیان بگن پس ما این رو هم مجاز اعلان کنیم، اینم مجاز اعلان کنیم، باید یک لیستی از اعمال مجاز اعلان کنن، بیان یکی یکی تو مجلس قانون گذاری بگن این مجاز، این مجاز، این مجاز، این مجاز. اصلا این نیست قانون گذاری. قانون گذاری میگه این واجبه، این حرامه دیگه، غیر از اینه چیه؟ غیر از مجازه دیگه. البته اگه قبلا یه قانون منعی گذاشتن، مجاز بودن رو باید چکار کنن؟ باید تشریع کنن. ولی اگه هیچ منعی وجود نداشته باشه، مگه لازمه ما بیان بگیم این مجازه، این مجازه، این مجازه؟ اباحه شرعی هم یعنی این، یعنی شارع باید برای تک تک اونایی که هیچ ملاکی نه در فعل دارن نه ترک دارن، باید بگه من برای این مثلا اباحه تشریع کردم. اباحه میبخشید به خاطر ایشون گویا تو این قضیه مثلا اباحه اقتضایی و لا اقتضایی هم یعنی تقسیم خیلی قابل فهمی نیست اصلا. یعنی چه اباحه اقتضایی و لا اقتضایی؟ و اونی که مهمه همینه که شارع همون مواردی که ملاکی درش وجود داره، چه فعل چه ترک، همون رو تشریع میکنه. نبود ما بهش میگیم مباح، اما قانونی به عنوان مباح نداره. شما سوالتون چیه؟
حکم تکلیفی هست، حکم چه
مثل همون اباحه ایست که ما در موارد دیگه میگیم.
ما هم که باید باشه که دیگه از احکام خمسه دقیقی یا دیگه از احکام عربعی
نشنیدیم که یک کسی بگه یکی از احکام خمسه حلیته.
اما از احکام خمسه اباحه رو داریم، درسته؟
خب این نظریه در برابر اون نظریه مشهوره، یعنی این اصلا یه نظریه ایست، اونی که شما فهمید همین مشهوریست که تا به الان شنیدیم و گفتیم دیگه، اصلا یه نظریه جدیده. ما تا به الان میگفتیم احکام خمسه پنج تاست، ایشون میگن که احکام پنج تا هست ولی یکیش حلیته. ما حکم اباحه به معنای اباحه رایج نداریم، ولی ضرورتی هم نداره که باز همه اینا رو بگیم حلیته، یعنی تغییر نام نیست، یه حقیقتی پشتش هست. اینو من اصرار دارم که ما نامشو عوض نکردیم، که همه گفتن آه اون پنجتا آخریش اباحه، شما بودیم اون پنجتا آخریش حلیته. ایشون گفت او اباحه‌ای که آقا میگن یعنی همه احکام، همه موضوعات باید تشریع اباحه براشون بشه. ما میگیم نه، یه حکم داریم به نام حلیت که اون حلیت هم در بعضی از موارده، نه در همه موارد. خب خیلی از موارد ممکنه چی باشه؟ ممکنه اصلا هیچ حکم نداشته باشه.
فرق بین حلیت و اصالت اباحه معنی عام چی
میشه؟ این آقایی که حلیت میگه اباحه بالمعنی العام اصلا حکم نیست. وقتی اباحه بالمعنی الاخصش حکم نیست، بالمعنی العام به طریق اولا حکم نیست. اباحه بالمعنی العام انتظار عقل است از چی؟ از یه حکم دیگر. کما اینکه اباحه هم انتظار عقل است از حکم دیگه. مثلا فرض بکنیم، من تو همین قوانین بشری مثال میزنم، اگر یه چیزی رو در قانون منع نکردن، از شما بپرسن این مجازه یا مجاز نیست، میگید بله مجازه. این کجا گفتن که مجازه؟ میگه همین که منع نکردن یعنی چی؟ یعنی مجازه دیگه. پس این که شما بگید کجای قانون گفتن مجازه، کی اینا نشستن بگن این مجازه، لازم نیست بنشینن دیگه. اگه گفتن این الزام به فعل یا ترک داره، بله. اگه نگفتن میشه چی؟ میشه مجاز. اباحه مثل این مجازه ایست که الان داریم عرض میکنیم که این مجاز هست یا نیست، ضرورتی نداره کسی بیاد قانون مجاز بودن تدوین کنه. یعنی تک تک مجازها رو هم بیان تو مجلس قانونگذاری روش بحث کنن، آخرش هم بگن ما برای این قانون مجاز بودن گذاشتیم.
اگه حکم کلی اجازه هم مجاز بودن داده باشن، مثل عموماتی که داریم، عمومات علمیت
درست،
اصل بر حلیت از تشریعی صورت گرفته. حالا
حلیت یا اباحه؟
حلیت با هم که
نه، شما الان اصطلاحی با این اصطلاح دوم دارید حرف میزنید یا مثل قبل دارید حرف میزنید؟ همون اباحه خودمون دیگه. خب بعد چی میشه؟
شرط کاملا با عموما تشریع کردن.
نه نکنید، الان بحث ما اثباتی نیست. در حقیقت بحث ما اینه که اصلا نیاز به تشریع یا نیاز به تشریع نیست، یعنی اصلا اباحه نیاز به قانون گذاشتن داره یا قانون رو در اونجایی میذارن که ملاکی برای فعل و ترک وجود داشته باشه. بحث اینه. ایشون میگن چه دلیلی داری که ما بگیم اباحه تشریع شده است؟ حالا بعد بیا تقسیم کنید به اباحه اقتضایی لا اقتضایی. گویه ایشون خیلی هم اصلا یه اباحه اقتضایی لا اقتضایی رو معنادار نمیدونن. تشریح میگم در آخر بحث هست. یعنی شما میفهمید در بعضی از موارد حلیت مطرح شده و اینو گفتن، گویا ایشون میخوان بفهمن احل الله در اینجا حلیت وضعی و مسامحه ای، حلیت تکلیفی نیست. من اجازه بدید اینو تکمیل کنم، اون جواب شما هم تو این قصه است. من سوالم این بود که الان میخواستم ادامه بدم، این که ربط این بحث با منطقه الفراغ چیه؟ ما از بحث منطقه الفراغ اومدیم اینجا دیگه، ربطش با منطقه الفراغ چیه؟ ربطش اینه که ایشون میفهمن ما یک موضوعات و وقایعی داریم که هیچ حکمی براش تشریع نشده است. ما میخواستیم بگیم آیا حکم شرعی جای خالی براش وجود داره یا جای خالی وجود نداره؟ چون میگم بله، تمام اون چیزایی که شما میگید مباهه عموما جا خالی هست، همون موارد سکوته. پس ما یه مواردی داریم و یک وقایعی داریم که شرعی هیچ حکم براش تشریح نکرده. چون ما گفتیم اگه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت باشه، خب منو داره براش باید تشریح میشه، در غیر این صورت تشریح معنا نداره. پس این میشه همون منطقه الفراغ. منطقه الفراغ یعنی وقایعی در شریعت وجود دارد که برای او به صورت قانونی حکمی تدوین نشده. اما آیا مردم متحیر میمونن؟ نه، متحیر نمیمونن. به لحاظ حکم عقل شما مجازید انجام بدید، مجازید ترک کنید، متحیر نیستید. چون ما قرار بود که واجب و حرام و مستحب و مکروه براتون بگیم، خب هرچی نگفتیم شما چه کار باید بکنید؟ هر جور دوست دارید رفتار کنید. پس در حقیقت این نظریه خودش هم منطقه الفراغ میشنسه، هم خلو واقعه از حکم میشنسه. بنابراین نظریه اون کبرای عدم خلو واقعه از حکم کبرای تمام و دقیقی نیست. خب تا اینجا روشن شد؟ پس این نظریه هم در حقیقت یه جوری منطقه الفراغه. ولی شنیدم که ایشون میفرمان که اما در حوزه ای که شارع حلیت جعل کرده است، یعنی حرامی که گفته من مجازش کردم، اونو دیگه کسی حق نداره حرامش کنه ولو حاکم اسلامی. پس یه منطقه الفراغ ایشون شناخت، اما نه اون منطقه الفراغ های صدر. ولی اختیارات حاکم اسلامی یک، عنوان ثانوی، دو، همین حوزه ایست که هیچ حکم نداره. ولی اونجایی که حلیت داره، نه اونجا دیگه قابل تغییر نیست. یعنی مثلا فرض کنید همین زوجه پسر خانده رو شارع گفته که حلال باش ازدواج کنی، ببین حرام باش ازدواج کنی، این میشه حلال خدا رو حرام کردن. چی فهمید؟ آره. ولی در حوزه‌ای که هیچ حکمی نداره چی؟ شما قانون بگذارید، حکم نداریم ما که. در اون حوزه‌ای که ما حکم داریم ولو حلیت، شما نمیتونید حلال خدا رو حرام کنید. اینجاست که پیغمبر میفهمن حلال ما تا روز قیامت حلال است، حرام ما هم تا روز قیامت حرام است. ولی حلال همه ی وقایع که حلال نیستن، ممکنه مباح اصطلاحی باشن ولی حلال به معنای ما نیستن. پس اون که حلال پیغمبر تا روز قیامت حلاله، این شامل همون مواردی میشه که مجاز بودن براش تشریع شده. پس شامل موارد خاص میشه، ولی اینو دیگه کسی حق نداره حرامش کنه. عرض کردم عنوان ثانوی بحث دیگه است، الا استرار، کل شیء حرمه الله الا وقد احله للاضطرار. یعنی خود خدا به عنوان دوم حرام را حلال کرد، شما تطبیق کردید. پس اتفاقا اون روایت هم خیلی خوب معنا پیدا میکنه. یعنی ما مونده بودیم این که حضرت فرمودن حلال پیغمبر تا روز قیامت حلال است و حرام حرام است، بعد چجوری میشه این قضیه؟ میگه خب حلال معنای زیغی داشت، شما یه معنای وسیع استفاده کردید، بعد موندید چجوری با این روایت کنار بیاید. حالا وقتی تتبع بکنید در روایات، میبینید اصلا حلال یه بار معنایی داره غیر از اباحه‌ای که فقها میگن. اصلا بار معنایش متفاوته، بار معنایش متفاوته، نتیجهش هم میشه چی؟ میشه متفاوت. یعنی خوب بود این نظری یا بد بود؟
خیلی دقیق بود.
خب حالا قائلش کی هست این نظریه؟ اصلا قائل داره یا قائلش فرضیه؟ من از شاگردان حضرت آیت الله سیستانی شنیدم که ایشون این چنین نظریه دارن. بعد شنیدم که حضرت آیت الله سیستانی نظرشون این قضیه است. البته یه مقداری منم تیزش کردم، پیازداغش رو زیاد کردم، یک کمی پروبالش دادم، ولی حالا دنبال مستند مکتوبم، اگه پیدا کردید آدرسش رو ما هم بدید. به هر حال یه نظریه خوبی است، یه دقتی است که عرض کردم جای دیگه هم ثمر داره این قضیه. آره این از همین بابه که من مثلا نظری رو مطرح کردم. ایشون میگن ما نمیفهمیم یعنی چی اباحه اقتضایی ولا اقتضایی. اباحه اقتضایی یعنی چی؟ البته ما میفهمیم، یعنی ما میفهمیم که ما تصویر کردیم، منظورم این بود، ولی که ایشون تصویر نمی کنن. حالا من چون مکتوب نیست، اینا شفاهی است، ولی خب یه نظریه است، یعنی جای کار داره. حالا فرض کنیم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله هم نفرموده باشن که حالا استناد شفاهی بود، ولی به هر حال یه نظریه است که جای کار و بحث داره، خصوصا که ما هم عرض کردیم مثلا اباحه حکم نیست. ما هم همین رو میخواستیم بگیم، اباحه حکم نیست، یعنی اینطوری نیست که شارع بیاد اصلا اباحه تشریع کنه، ولی گاهی از اوقات چرا میگه این مجاز است، یعنی مجاز بودن رو جعل میکنه. این نظریه با اونی که اون جلسه هم اشاره کردم بهش که ما نظریه داریم خیلی غریب الافقه. البته ما اخیراً این نظریه رو از حضرت آیت الله شنیدیم و به هر حال جای کار داره. کدوم مثل چی؟ اون که هلیت ظاهریه، حتی تعریف انها اون که هلیت ظاهریه، هلیتی حکم ظاهری دیگه، در فرض عدم علم دیگه. شما این همچی کلیات فرمودید، یک دونه دلیل بگید از این کلیات. نمیخوام اینم چی مده نظرتونه. خب این که هلیت ظاهریه دیگه، حتی تعریف غایتش علمه، هر حکم که غایتش علم باشه آن میفهمن حکم ظاهریه دیگه، حکم واقعی ما هلیت ظاهریه. بله الان ما بحثمون در هلیت واقعی بود، اباحه واقعی و هلیت واقعی.
اباحه تشریع
یعنی بیام جلعه اصطلاح کنیم. خب ایشون میگن همین هلیت اصطلاح روایاته، این که حلال پیامبر تا روز قیامت حلال است، الا شرطن احل حلال احل حرامن و حرم حلال. اصلا هلیت اینجور میفهمن همون عنوان مصطلح ادبیات روایی و قرآنی ماست دیگه.
یعنی احکام خمسه بخواد باشه، اون پنجتا باشه، اباحه رو به جایی که مثلا اباحه مطلقه بگیم، بگیم اباحه تشبیه.
نه بگیم هلیت همون عنوانیست که روایات داره، آیات داره، احل لکم طعام الذین اوتوا الکتاب حل لهم، همین هلیتی که هست. ولی هلیت با تعریف ایشون محدود به بعضی از موارد میشه و فعل و ترک نیست، تحریمش مشکل داره. حلال رو شما میتونید ترک کنید اما نمیتونید تحریم کنید. واجب حلال تا روز قیامت همین واجب.
حرام تا روز قیامت حرام نیست.
این حرام تا روز قیامت
حرامه.
یک زمان چیه؟
بعد هم در زمانهای اصل آینده حلال
شد. دیگه حرامه دیگه تا روز قیامت.
در برابرش چی قرار داره؟
حلال.
حلال مثلا حرام به چیه؟
مجاز دیگه. حلال همونی که شما میگید حلال. الان وقتی میگید حلاله یعنی چی؟ یعنی واجبه؟
حلال هم از واجب و
هم نیست، همون مجازه.
این مهمات رو میشه از جایی دستش مهم بکنیم مثل اون دعام اون حسد و محرم هم علیکم
حرم رب بکنم علیکم درست یعنی تأیید میکنید نظریه رو
نه برمونه
شما برمونه ها اون عمومات رو میفهمه خب قول تعالی و اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا فقط محرمات رو گفتن دیگه نگفتن بقیه حلم
باشه یعنی حالت اولیه استشمام بکنم یعنی از جمع این آیاتی که وارد شده
اون حالت اولیه اباحه اصلیه است درسته نکنید اونی که شما میفهمید اون اباحه اصلیه است حالا من خواستم ببینم ایشون مثل این که زرع لکم ما فی الارض جمیعا زرع لکم این لکم رو از اینا میخواستن استفاده کنن من بیشتر نظرم این بود که ایشون ناظر بچین ما یه آیاتی داریم مثلا والارض وزع حال الانام یا زرع لکم ما فی الارض یا و هو الذی سخر لکم البحر لتأکلوا منه لحمم تری یا خب این لحم تری بعد شما میگید مثلا ماهی فلان حرام است ما یه عموماتی داریم بعضی ها دست به دست هم بدن نشون میدن که همه چیز برای ما مباح است حلال است مجاز است من استفسارم این بود که ایشون به کدوم دست نظر دارن ولی نکنید ما یه اصالت الاباحه قبل از شریعت داریم در برابر اصالت الحظر که آیا به لحاظ عقلی ما ممنوع از تصرفیم یا مجازیم تا شاهد تکلیف ما رو روشن کنه خب ایشون میگن که وقتی حرام ها رو گفتن واجبات هم گفتن دیگه چیز دیگه نگفتن یعنی تکلیف در روشنه دیگه خب بقیهش چیه؟ این فرق نمی کنه دیگه درسته؟ یعنی وقتی قل تعالی و اتلو ما حرم ربکم علیکم و قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما ان طائم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوعا او لحم خنزیر ما تکلیف شما رو تو خوردنی ها مشخص کردیم حالا که مشخص کردیم دیگه حالا بقیه‌اش چی بقیه‌اش دیگه معلومه دیگه ما گفتیم اینا حرامه وقتی گفتیم اینا حرامه بقیه‌اش میشه مجاز دیگه مباح ولی اینکه یک آیه بیاد که همه رو روشن کنه از کردم مجموع آیات مثلا احل لکم الطیبات حلیت طیبات باشه یا مثل اون آیه بحر و هو الذی سخر لکم البحر بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم که حالا خصوص بهیمه است اینا ممکنه مجموعش اینو بسازه اما و ما زرع لکم فی الارض مختلفا نه که من بیام حکم برای تشریح کنم اصلا این زمین برای شما ساختیم دیگه اگه توی انسان ممنوع از تصرف باشی خب پس من برای کی ساختم من شما ساختیم دیگه اصلا خلقت این کره زمین و همه زیبایی ها و هر چی که هست مال شما هست دیگه برای شما ساختیم ولی تصریح به حکم این محل بحث بود که آیا تصریح به حکم شده یا نه بسیار خوب به هر حال یه نظریه است جای کار داره دیدید که نکته داره هم ثمر داره هم نتایجی درش مترتبه هم ناظر به تقریبا مفهوم شناسی یک بخشی از اسناد دینیه به هر حال نظریه خوبی است که روش بیشتر تحقیق کنید من ندیدم راستش اگه میدیدم میگفتم بلد نیستم البته تتبع هم خیلی خیلی ناقصه ولی ندیدم و نشنیدم از شاگردای خود حضرت توت حاجای مروارید اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد